من
وارد بحثای خانوادگی میشیم
از جدا میشه تأثیری در روابط اردشیر و شاه نمیگذاره. یعنی شاه یک نوعی احساس دلخوری نمی کنه نسبت به اردشیر روابط تمام حساب
نه این کتاب در این خاطرات بیشتر میبینیم که شاه نسبت به دخترش احساس دلخوری میکنه و تا یک سال هم اونو نمیبینه اصلا و بیشتر با وساطت شهبانو فرح میبینیم که دوباره شاه تخشناز اولین باری که بعد از یک سال دیدار داشتن با هم دیگه پدر و دختر وقتی بود که شاه در مرخصی جنوب مرخصی سموریت بود و من خاطرم هست که کسی که دنبال من آمد که منو برای مصاحبه برای حضور اولی عزت ضمن جلوی پست هتل توقف کرد و خسروی جهانبانی و ولادت شهناز سوار اتومبیل شدن و یادم میاد که خسرو جهانبانی موهای خیلی بلندش مثل هیپیای اون روزگار و همینطور واریش و اون برای اولین دفعه من اصلا می دیدم ایشون رو و بعد شاهدخ شهناز و همسرش رو به دیدن اعلیحضرت می برن در اون ویلا سوبرتا که بعد از یک سالی می بینیم که شاه دخترش رو می پذیره بعد از مدت ها غضب در واقع برعکس ارتباط شاه و اردشیر زاهدی نزدیکتر میشه و میبینیم که به وزارت امور خارجه برگزیده میشه. حتی در سفارت لندن هم که بوده نظر من درباره انگلستان میپرسن که مبادا این جدایی باعث بشه که درباره انگلستان نخواد که سفیر ایران در اونجا بمونه که از ملکه جواب میگیرن نه چنین نیست. نه ارتباطات حتی با ملکه مادر ارتباطات زاهدی اردشیر زاهدی با همه خانواده به همون صورت حفظ میشه ولی فقط یک مورد دلخوری همیشه بود بین اردشیر زاهدی و شاهدخ اشرف که اردشیر زاهدی معتقد بود که شاید بخشی از این جدایی دسیسه هایی بود که از سوی دیگران در زندگیشون پیش آمده بود ولی ارتباط اردشیر زاهدی با محمد رضا شاه همچنان به صورت عمیق تا پایان زندگی باقی میمونه.
الان چه؟ الان دوابط علی زاهدی با درباری با چطوره؟
الان اتفاقا با شاه دختر اشرف که خیلی خوبن چون هر دو در دوران بیماری دوران بیماری و الان بگم آقای زاهدی نه ولی شاه دختر دوران کهولتشون میگذرنن نه ارتباط الان به طور بعد از انقلاب اصولا ارتباط عادی تر شد. حتی شما عکسایی رو میبینید که شاهدخ اشرف در ویلا مونترو در ویلا اسکول سوخ در مونترو کنار همه خانواده گرفتن. نه بعد از انقلاب بیشتر اون دشمنی ها تبدیل به دوستی شد نزدیکی شد. شاید هم این نزدیکی ها میتونست کمکی بشه برای نجات ایران ولی نهایتا دیدیم که پراکندگی و دور از هم بودن نتونست دست به دست هم نتونستن دست به دست هم بدن و کمکی آنچنان باشن برای بازگرداندن سلطنت و حکومت
آقای زاهدی چون این دست ها گفتگوها و جوابیات و این خاطرات به نخل به سیاحت البته خواهش میکنم گناه انقلاب ایران رو به گردن چی میندازه اردشیر زاهدی؟ چی رو بیش از همه مقصر میدونی؟ کی و چی رو اگر کسی این وسط هست؟
من احساسم اینه که گناه رو به بیشتر در همه زمینه ها باید به گردن توده یا انداخت. دقیقا نمیتونم نظرشونه بدم. سعی میکنم که ازشون خواهش کنم یه بار در این بحث این چنان شرکت بکنن و مستقیما بگن ولی قدرتمند شدن مذهبیون یعنی و قدرت حزب توده پشت نیروهای تحریک آمیز اون سرزمین بالاخره گناهی بر انقلاب. اما یک نکته دیگه که همیشه میبینم رو در رو قرار دادن آریا و اسلام شاه و آیت الله خمینی این هم یه چیزیست که برای احساس میکنم حدیثی زاهدی مخالف اون بود، چون آدم هم مذهبی، آدمی که ریشه در دوستان مذهبی زیادی داشته و اون جامعه رو خیلی خوب میشناسه. اون معتقد بود که شاه و مذهبیون بایستی کنار هم با هم در قدرت باشن، در حالی که ادهی معتقدن که نخیده مذهبیون بایستی به مسجدها برمیگشتن همیشه و شاه و مشروطیت کار خودش رو ادامه میداد. به نظرم میاد که گناه رو برگردن جدایی این دو نیرو و این قدرت که بعد از حمله اعراب در واقع سعی شد کجدار مریض، یعنی پادشاهی و سلطنت سعی کرد به نوعی خودش رو کجدار مریض کنه با اسلام و اسلام رو به عنوان یک باور مذهبی قبول کنه و بعد در یه دوره های میبینیم که قدرت بیشتری گرفت و در دربارها نفوذ زیادی کرد، یعنی اصلا پادشاه ها یا ولیعهدا در سطح نفوذ مذهبی اون خیلی زیاد بودن. شاید عدیش زاهدی، من احساسم اینه که معتقد بود که این دو نیرو باید، صلاح ایران در اینه که این دو نیرو باید همراه هم با یک میزان قدرت جلو بره، نه این کمتر باشه نه اون بیشتر باشه، یعنی با مشورت با همدیگه بتونن اون سرزمین اداره کنن، که در یه دوره میبینیم که به دلیل اصلاحاتی اون سرزمین نیاز به اصلاحات و پیشرفت داشت، دیگه نمیتونستن مذهبیون اونقدر قدرتمند باشن، چون اصلاحات و تغییرات اجتماعی دیگه نمیتونه در زیر لوای مذهب انجام بگیره، بلکه قدرت ها و نیروهای بیشتری میخواد که سرعت ببخشه و زندگی مردم رو حرکت بده. همطور که بعد از انقلاب هم دیدیم که اون روند پیشرفت و حرکت تقریبا متوقف شد و به عقب برگشت، یعنی که انسان سازنده ایرانی که میتونست پیش ببره اون سرزمین رو و به قناع بیشتری برسونه، پایگاه بهتری در جامعه جهانی برای خودش بسازه، با نفوذ زیاد مذهب در تمام ارگانهای زندگی، در تمام زوایای زندگی حتی خصوصی انسان ها، میبینیم که چطوری سرزمینمون به عقب برگشته و مردمانمون از یک نوع زندگی مدرن و زندگی با دموکراسی و آزادی و پیشرفته تقریبا محروم هستن.
من البته این نسخه به شرطی راه گشاست که هدف فقط حفظ قدرت دربار و حفظ قدرت روحانیت باشه. حالا این وسط خب البته تکلیف آزادی چی میشه، دموکراسی میشه یا تحول چه خواهد شد، اینا به نظر اصلا توی این نسخه جایی نداره. اگر قرار باشه بله حفظ قدرت به هر بهایی، بله این دو باید هم دیگر رو رها نمیکردن، هم دیگر رو طلاق نمیدادن، اما همیشه این وسط آزادی بود که قربانی می شد و همینطور دموکراسی خواهی در ایران و به همراه اون آزادی خواهان بودن که باید به زندان می افتادن و دموکراسی خواهان که باید منزوی می شدن خانه نشین و فراری. گفتگو رو دنبال می کنیم با خانم منصور پیرنیای عزیز. منصور خانم تشکر می کنم از شما، بحث رو با شما دنبال خواهیم کرد. بسیار مطلب جالبی است، خاطرات شخصیتی که اسم و زندگی و روزگارش گره خورده با تاریخ سیاست در ایران.
سلامت باشین. من سپاسگزاری میکنم و باز میخوام یادآوری کنم که برای گرفتن این کتاب میخوام تبلیغ کنم، برای کتاب هم دیگه میبینید، نه بخوام تبلیغ کنم، میخوام که واقعا مردم تلفن میکنن، ایده نمیدونن از کجا بگیرن و چی کار کنن. میخوام توضیح بدم که یا به pirnia.com مراجعه کنن و یا اینکه تلفن 301-279-6778 زنگ بزنن. میخوام بگم که استقبال از این کتاب در تاریخ کتاب فارسی تا امروز تقریبا بینه. از این بابت بسیار سپاسگزارم.
خداحافظ شما. میریم به سراغ دکتر خسرو پاکباز، همینان عزیز و عجبان در حالی با خود رو پاکاس کرده بود که هم پرسش کنید دارم، بعد بیریم به سلام دکتر نوری زاده. امیرچی عزیز، های خود رو پاکاس رو هدایت بکنید روی خط رادیو. خب فکر کنم مطلب جالبی بود، راستی فهرست به اصطلاح ثروت های ملی هم کشور به ترتیب منتشر شده که به نظرم جالبه. ادو نشیه پیام نمیشه رو امیدوار عزیز رو منتشر کرده. ثروت ملی کشور برای هر نفر. ببینو هر نفر در هر کشور چقدر ثروتمنده، یعنی سرانه ثروت ملی. سوئیس کشور اوله، 650,000 دلار هر نفر ثروت 650,000 دلار. دانمارک 575,000 دلار، سوئد 515,000 دلار. ایالات متحده آمریکا ثروت هر نفر سرانه، سرانه ثروت 510,000 دلار. آلمان 500,000 دلار. ژاپن 495,000 دلار. اون چی که جالبه اینه که کشورهایی که نفت ندارن، اسمشون اومده نفت ندارن و منابع کمی دارن، وارد این فهرست شدن. مثل اسپانیا، جلوتر از اسپانیا اسرائیل. ثروت سرانه در اسرائیل شده 295,000 دلار، حدود 300,000 دلار برای هر نفر. یونان وارد این فهرست شده به عنوان کشور 21 با 235,000 دلار. و کشوری مثل ما اون ثروت ها روی بی‌نهایت نفتی، اون ذخایر، اون گنج ها، اون درآمد ها پرتاب شده به اسفل و سافلین، حتی در بین 21 کشور دنیا هم نیست. اسرائیل تا این مرحله، مرحله چندم میشه اسرائیل.
همین
بودی؟ سلام از شما.
سلام از شما میبودی، برم هستم.
برم جم، چطوری؟ شما خوبی؟
آره شما خوب هستی؟
سلام عزیز، میدونم که پارلمان آلمان در هم ریخته، جنجال ها به پا شده علیه مدینه جان. طلبا گوشی پرنس
هستی؟ عرض کنم خدمتون که آقای میبودی، این اولین باریه که در پارلمان آلمان از بر از به قدرت رسیدن خانم مرکل یک قطعنامه با اکثریت آرای تمام فراکسیون ها به تصویب میرسه. امروز نه تنها پارلمان آلمان، بلکه کلا در تمام اروپا، تمام کشورهای اروپایی، رهبران اروپا و پارلمان آلمان اظهارات احمدی نژاد رو محکوم کردن. عرض کنم خدمتتون که رهبران اتحادیه اروپا در یک بیانیه امروز که در برلین انتشار پیدا کرد، گفتن که سخنان احمدی نژاد در ارتباط با عدم قبول موجودیت اسرائیل و منکر شدن واقعیت هولوکاست هیچ جایی در مذاکرات سیاسی هیچ ارزش و جایی در مذاکرات سیاسی دنیای معاصر امروز نداره و این صحبت ها غیر قابل قبوله. مقامات اتحادیه اروپا تو بیانیه خودشون ضمن اشاره به مذاکرات پیش رو بر سر مناقشات اتم ایران هشدار دادن که پنجره دیپلماتیک برای مدت طولانی دیگر باقی باز نخواهد موند. از طرف دیگه در پارلمان اروپا، در پارلمان آلمان عذر میخوام، اظهارات احمدی نژاد مجددا تقویض شد و گفتن که اظهارات رئیس جمهوری که موجودیت اسرائیل رو به زیر سوال میبره و عملا واقعیت هولوکاست رو نقض میکنه به هیچ عنوان قابل قبول نیست. این اظهارات نشان دهنده شخصیتی است که به هیچ عنوان با استانداردها و واقعیت‌های جامعه جهانی امروز و تاریخی که پشت سر گذاشتیم در قرن 20 و 21 مطابقت نداره. پارلمان آلمان ضمن به رسمیت شناختن کامل موجودیت اسرائیل خواستار اون شده که در مورد این صحبت ها تجدید نظر کنن. اما آخرین واکنشی که ساعتی پیش در واقع بروز پیدا کرد سخنان آقای ارلر از وزارت امور خارجه آلمان هست که ایشون رسما گفتن که دولت آلمان در پی اتخاذ بایکوت های اقتصادی علیه ایران هست. میدونید که این سخنان در حالی گفته شده که در سال 2005 آلمان رکورد معاملات تجاری با ایران رو شکسته و تنها در ژانویه یک چیزی حدود 1.8 میلیارد یورو صادرات آلمان به ایران داشته که کلا صادرات امسال نسبت به سال گذشته چیزی حدود 37% افزایش داشته و در مجموع امسال سال 2005 4.8 میلیارد یورو صادرات این دو کشور به هم بوده. اما وزارت امور خارجه رسما اعلام کرده، هرچند که نمیتوان ابعاد تحریم اقتصادی علیه ایران را به روشنایی ارزیابی کرد، اما آلمان خواستار معامله با چنین کشوری نیست و طبیعی است که در صورت ادامه این سیاست برای ما هم روشنه که چه سیاستی رو در قبال ایران اتخاذ بکنیم.
بقولاده تشکر میکنم بهرام جون. رامه حتایی آلمان هستید یا هلند؟
بله من در آلمان هستم. تو این هفته همونطور که میدونید هفته بسیار داغی رو در آلمان پشت سر گذاشتیم. اینم خیلی سریع خدمتون عرض بکنم که در طول این هفته که گذشت بیشترین دیدارهای اپوزیسیون‌های داخلی و خارجی ایران در کشورهای اروپایی صورت گرفته بر اساس اطلاعاتی که تا این لحظه ما از محافل دیپلماتیک داشتیم، این مذاکرات و نتیجه اون از سوی طرفین مذاکره کننده مثبت و ثمربخش ارزیابی شده. در طول هفته گذشته کلمه کلیدی که بارها و بارها در تمامی رسانه‌های جمعی اروپا تکرار شد، هشدار خبرنگاران به جامعه اروپایی در قبال ایران بود که در اون مکررن از دولت مردان اروپایی خواسته بودند که رویای اصلاح حکومت اسلامی را برای همیشه به فراموشی بسپارند. و جالب‌ترین خبر توی این هفته هم که در اروپا بود، مسئله فعالیت‌های دیپلماتیک اپوزیسیون داخلی ایران در اروپا بود که مطمئن هستم ما در طول هفته‌های گذشته اخبار خوشایندی رو به سمع و دید بینندگان عزیزمون خواهیم رسوند.
آقای میبودی و با درود فراوان به هم میهنان گرامی و ارجمند، سرانجام روز یک شنبه مجلس با 172 رأی مخالف موافق از 259 نماینده حاضر به کاظم وزیری هامانه وزیر نفت پیشنهادی احمدی نژاد رأی اعتماد داد. گاردین نشریه انگلیسی نوشت دولت احمدی نژاد با این رأی از سقوط و برکناری نجات یافت. احمدی نژاد با مصالحه مجلس توانست تیم اقتصادی خاتمی را در کابینه‌اش تکمیل کند. دکتر شیبانی رئیس کل بانک مرکزی، محمد رحمتی وزیر راه، مظاهری معاون وزارت دارایی و دست آخر وزیری هامانه معاون زنگنه وزیر نفت خاتمی. پیامد 8 سال حکومت این تیم بر اقتصاد ایران آن است که امروز دیروز بانک مرکزی گزارش داد که هم اکنون قرضهای خارجی کشور افزون بر 41 میلیارد است و تورم و بیکاری در حال اوجگیری است. احمدی نژاد در سخنرانی‌های انتخاباتیش تأکید داشت که برای مبارزه با مافیای نفتی بازوی اجرایی نیرومندی برای صنعت نفت تعیین کند که دست آخر پس از چهار ماه و سه بار ناکامی مجلس وزیری هامانه را برگزید. کارمندی از صنعت نفت با 32 سال سابقه خدمت به اینکه صریحا میگوید من در صنعت نفت مافیایی را نمیشناسم. به هر صورت او برنامه کارش را به مجلس ارائه کرد که مقداری آمال و آرزو بود بدون محاسبه ابزارهای اجرایی آن، از جمله گسترش اکتشاف، توسعه صنعت نفت و گاز، بهینه‌سازی مصرف انرژی، افزایش دامنه سوآپ، تجدید نظر در قراردادهای نفتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سرانجام شفاف‌سازی مناقصه‌ها و آنچه در رد و بدل کردن پول در آن مطرح است. که امروز می‌پردازیم به بحران گسترده در صنعت نفت و انحلال اوپک در لحظات محدودی که باقی مانده است. همین الان گرامی، در سال 1974 تولید نفت کشور روزانه 6 میلیون بشکه بود که در ماه پیش به 3 میلیون و 850 هزار بشکه تنزل پیدا کرد. دلیلش آن است که در این سالها حکومت اسلامی تنها از ذخایر ملی کشور بهره برداری کرد، آن هم بدون بازسازی، نوسازی یا گسترش، چون هر چاه نفت یک ذخیره ملی و در حکم یک موجود زنده است که بایستی پس از بهره برداری با تزریق گاز و آب و مکانیزم‌های دیگر تجدید حیات شود که در این 27 سال در ایران انجام نشده و هم اکنون 30 چاه نفت در کشور در شرف نابودی و انهدام است. اما باید دید دشواری‌های عمده و پایدار صنعت نفت کشور کدامند. نخست مدیریت کارآمد، دوم نبود سرمایه‌گذاری و سرانجام سوم فساد همه‌گیر. درباره ناکارآمدی مدیریت گذشت از افت تولید و نابودی چاه‌ها، مسئله بنزین است که هم اکنون ناچاریم 60% بنزین مصرفی کشور را وارد کنیم، آن هم با تحمل هزینه 3 میلیارد دلار در سال. و برای نمونه باید گفت که مصرف بنزین در 24 ساعت گذشته در تهران از مرز 14 میلیون و 300 هزار لیتر فراتر رفته و دائما این مصرف رو به افزایش است. این حکومت نه پالایشگاه ساخته و نه ظرفیت پالایشگاه‌های موجود را اضافه کرده تا جوابگوی مصرف داخلی باشد. گذشت از آن که مصرف انرژی در ایران 3.5 برابر میانگین مصرف جهانی است. حال واقعا وزیری هامانه چگونه میتواند مدعی مصرف انرژی بهینه باشد در چنین شرایطی؟ اما سرمایه گذاری صنعت نفت ایران به 59 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد تجربه دوران حکومت اسلامی نشانگر آن است که با نبود امنیت سیاسی، اقتصادی و غذایی هرگز امکان جذب سرمایه‌های خارجی در ایران نیست، به ویژه در صنعت نفت، و درآمد اضافی فروش نفت را هم دولت مصرف می‌کند نه سرمایه‌گذاری. به همین جهت باقی می‌ماند قراردادهای بیع متقابل که آن هم هر یک روی قرارداد دارسی را سفید کردند و به طور کلی با هر یک از این قراردادها توسعه، گسترش، اکتشاف، استخراج، بهره برداری توسعه نفتی به شرکت خارجی واگذار می شود. آقای وزیری ماهانه اگر می خواهد شفاف سازی کند، کافی است تنها یکی از این قراردادها را، تنها یکی از این قراردادها را برای آگاهی ملت ایران منتشر کند تا ملت بدانند که چگونه این حکومت با قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت ایران را به حراج گذارده است. بعد تقدیر ایشان در روز دوشنبه در جلسه اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، عنوان وزیر نفت مشارکت کردند. در این جلسه مقرر شد که سطح تولید 28 میلیون بشکه اعضای اوپک در روز به همین وضع تثبیت بشود تا اینکه در 31 ژانویه میزان تولید کاهش پیدا کند تا بالا بودن قیمت حفظ شود. به مجرد اتخاذ این تصمیم واکنش ها آغاز شد، از جمله سناتورهای ایالت نیوجرسی به عنوان واکنش تند اعلام کردند که چنین سهمیه بندی صادراتی طبق موازین و مقررات سازمان تجارت جهانی غیر قانونی است و از پرزیدنت بوش تقاضا نمودند که اوپک منحل شود. با توجه به اینکه چنین سهمیه بندی اصولاً مغایر بازرگانی آزاد جهانی است، پرزیدنت بوش هم اعلام نمود این امر عملاً امنیت انرژی امریکا را به مخاطره می اندازد و از سازمان جهانی تجارت خواست تا پیش زمینه های انحلال اوپک را فراهم کند. با این پیش فرض که روزی اوپک منحل شود، بسیار کشورها از جمله ایران توان رقابتی در بازار آزاد جهانی نفت را نخواهند داشت. به سخن آخرین که چشم‌انداز آینده صنعت نفت ایران چه از لحاظ داخلی و چه از نظر بین‌المللی بسیار تاریک و نگران کننده است. با سپاس و بدرود.
تشکر میکنم آقای خسرو پاکپاس. سپاسگزارم به شما، شب بخیر میگم همگنانم. خداحافظی میکنیم با همه شما، وارد منزل دیگر از برنامه امشب میشیم. میدونم که بی‌صبرانه منتظر دکتر علیرضا نوری‌زاده هستید تا گزارشات جالب او رو بشنویم. به نظرم ایران در آستانه تحولات حیرت انگیزی در تاریخه. خداحافظ. روزی دیگر، روزگاری دیگر. آقای میرشی تشکر میکنم از شما. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار.
مشکا تو دمشکم دمشکم بابا دمشکم این دل دیوونشم الهی که یه تارم موی
قبلا براتون گفتم شعری نوشته بودم من به مناسبت زادروز مسیح ابن مریم و درخت کار. آقای خامنه‌ای در تهران دیداری داشتن با بعضی از مقامات فرهنگیشون و برگشتن گفتن خجالت نمی‌کشه در خارج نشسته و برای خاج پرستا شعر میگه. برای درخت کاج مگه؟ بعد میگه که چون بچه هام میخواستن داشت پاسخ به من میداد، من تو صدای آمریکا اینو خونده بودم و میگفتم ولی میگه بچه هام خب در اینجا بزرگ میشن باید بالاخره سنن رو رعایت کرد. چرا سنن ایرانی رو رعایت نمی کنی؟ من در بعد پاسخش رو دادم هفته بعد هم در مقاله‌ای و هم در گفتاری رادیویی. اما شعری که من نوشته بودم اتفاقا نگاهش به وطن بود و به سنت‌های سرزمینم. فراموش نکنید کاج ریشه‌ای در فرهنگ ما داره. نیاکان ما کاج رو عزیز می داشتن. درخت همیشه سبز در فرهنگ و در میتولوژی ما برید نگاه کنید، در آیین میترا و سپس در آیین اشور زرتشت پیامبر اینجایی. هر حال شعر رو می خونم براتون. کاجی نشاندی به خانه، پر جلوه شد چشم فرزند، بر گونه های جوانش روید خورشید لبخند. آراستی کاج و گفتی میلاد مهر و مسیح هست، قلبت ولی جای دیگر بر قله های دماوند. با پنبه ها کاج کوچک پر برف شد همچو مویت، رفتی تو با برف ها دور آنجا که دل خیمه افکند. رفتی به آن کوچه هایی پورا نشان از وطن بود، شاپور و شوش و شمیران، شهباز و شهناز و دربند. رفتی به آنجا که یادت بر سینه کاج پیداست، آن یادگاری که کندی آن شب که زد بر دلت بند، آن شب که از پشت شیشه آتش به جان تو می‌ریخت، آن چشم هایی که گفتی چون دیده آهوانه. آیا هنوزم نگاهش از پشت آن شیشه پیداست؟ آن عشق های نهانی آیا هنوزم روانه؟ مادر چرا پشت در نیست؟ آن چشم بیگانه از کی؟ آن خوبتر آشنایان آن مهربانان کجا؟ علیرضا میرزاده به شما عزیزانم سلام میکنم. 16 ماه دسامبر، بعد الان دیگه 25 آذر باشه. عجب انتخاباتی بود در عراق. جالب بود که با همه اطفارها، دلارها، ترورها، عوامل رژیم ولایت فقیه در عراق، اون توطئه‌ای که میخواستن تحققش بدن به جایی نرسید. گمانشون این بود، هم شایعه کردن، دستگاه دولت هم دستشونه، که بله این قائمه شیعه مال آقای حکیم و دار دستش برندگان نهایی هن دیویست کرسی مال اوناست و از این خزعبلات. اما نتایج اولیه نشون میده که قائمه آقای حکیم به سوم مرتبه سقوط کرده. بهتون گفتم منتظر باشید یک دولت ائتلاف ملی در عراق روی کار خواهد آمد، دولتی که مردان و زنانی آزاده در اون خواهند بود که زیر بار حکومت دینی نمی‌رفت. حالا نکته‌ای رو براتون بگم. رژیمی که در نماز جمعه احمد جنتی و اون عوامل و اون آقایون آیت الله سیستانی رو توهین بهش می‌کردن، آدم انگلیس و آمریکا می‌خوندنش، ناسزا می‌گفتن، حالا به خاطر توهینی که تلویزیون الجزیره کرد و دیروز در عراق سر و صدا شد، امروز تو ایلام و یزد و یه گوشه در تهران در حمایت از مرجعیت سیستانی سر و صدا را انداختن. ای فریب کاران، ای دروغ زنان، سر تا پا دروغی، سر تا پا مقصدهی، همه کارتون دروغ. سیستانی که تا دیروز بد بود توطئه قتلشو داشتین میکشیدید. خونه های بغلش رو عرض کردم بهتون، بنده خودم دیدم خونه های بغلش رو اجاره کردید و به قیمت های جذاب خریدید که حتی سیستانی به تلفن جواب نمیداد چون صداش رو ضبط میکردید. همه جور عواملتون هم فرستادی تو دستگاه، بعضی آقازاده ها رو خریدید، بعضی آقا داماد ها رو خریدید تا بتونید اونجا کنترل برقرار کنید. حالا سیستانی عزیز شد. این یه نکته بود که خواستم اشاره بهش بکنم. نکته دیگری که به اختصار دیروز اشاره گذرایی بهش کردم و امروز حتما میخوام بهش اشاره کنم، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ولایت فقیه رژیم صاحب دو سر شد، نه شریکا، دو سر. یعنی رژیم دارای دو رهبر، یکی فیدلی خامنه‌ای منتخب هاشمی رفسنجانی، چون بدونید هاشمی او رو انتخاب کرد، مجلس خبرگان به او رأی نداد. اون قصه‌ای که هاشمی پرداخت و بعد مهدوی کنی و خواب دیدن و احمد آقا قسم خورد و اینا بود، همه آقای خامنه‌ای 54 تا رأی بود، ولی ایشون انتخاب نشد. تو چهار دور رأی گیری به او رأی نداد، حتی به عنوان یکی از اعضای شورای رهبری هم به او رأی ندادن، چون ایشون مجتهد نبود. اولین مسئله اینه که آقای خامنه‌ای مجتهد نبود. آقای خامنه‌ای آخوند خوشفکر ژیگولو مدرن بود که حالا این ریختی کرده خودشو. لعنت به این قدرت که آدم رو چیکار میکنه. آدم گاهی اوقات خودش هم فکر میکنه صاحب قدرته. مثلا طرف میشینه جلو آینه، قربون صدقه خودش میره، میشینه جلو دوربین، صبح تا شب قربون صدقه خودش میره. این ذهنیت هاست، ذهنیت های بیمار، ذهنیت هایی که معلول بیماره. خودش رو قطب عالم امکان میگه، مرکز عالم فرض میگه، برای خودش نامه میگه، برای خودش نامه ستایش آمیز میگه. ببینید دیگه در تهران 50 نفر میان کرنش میکنن و عظمتشو میگه و در میان ما هم هستن از این. خدا شاهده شما تعداد ایمیل هایی که من در روز میگیرم، اگه بمیشه بخوام بخونم برای خودم، چرا من این کارو باید بکنم؟ چرا باید وقت شما رو گرفت برای این کار؟ چرا انسان باید از خود تعریف کنه؟ دوست نازنین امروز از هلند به من تلفن زده بود، بسیار آزرده بود راجع به بعضی ناجوان مردی ها و نامردمی ها، و من بهش گفتم ببین عزیزم، به جای اینکه ما این زمان های گرانبهایی رو که داریم صرف این نوع مسائل بکنیم و صرف حالا جواب دادن، پاسخ دادن از این کارا، ما به مردممون داریم خیانت بکنیم اگه این کارا بکنیم. چون در واقع اونها با این گرفتاری ها، سختی ها، احتمالا اگه اومدن پای ستلایت نشستن و به حرف ما گوش میدن، بر این گمانن که شاید ما حرف تازهی برای اونها عنوان بکنیم، مطلبی رو بگیم که سودمند به احوال اونها باشه، نه اینکه بیاییم از خود تعریف بکنیم یا بیایم به یکی دیگه بپریم. نه، این در هر حال برنامه ما نیست و این کارم نمی کنیم. حالا دانیم بود الان اینا صاحب دو تا ارباب هست، احمدی نژاد و یه مجموعه از تیمی که همراه او هستن، اربابشون مصباحی هست، ولی در ظاهرم حداقل به لفظ ناشارن مدح حاکم وقت رو بکنن و از آقای خامنه‌ای ستایش کنن. شما حتی اونجا که احمدی نژاد داره داستان رو روایت میکنه برای در اون فیلم کذایی که اینقدر اینا وقیحا میان میگن این فیلم مونتاژه. غلام حسین الهام. شما الهام رو نمیشناسید. من برای شما بعد از الهام اتفاقا دارم چند تا از مطالبش رو در میارم، اون سخنرانی هایی که در جلسات هفتگی انصار حزب الله داشت. بعد میارم براتون بخونم. الهام یکی از مراکز توطئه بود. یعنی یکی از اون عواملی بود. براتون اینجا گفتم سعید امامی یه تیمی داشت. این تیمش مطبوعاتی توش داشت، ملکیان مثلا. حالا الان ملکیان میارم معاون عزت ارشاد میکنم. قفار هرندی بود. حسین بازجوی شریعت مداری بود. اینا در واقع کسایی بود، ایمانی بود. اینا مجموعی بودن با هم. بعد یک حضورتون عرض بکنم همین غلام حسین الهام بود. فردی بود به نام سرفراز که در تلویزیون بود، معاون تلویزیون، معاون برون مرزی بود. اینا مجموعه هایی بودن که با همدیگه در برنامه‌ای که داشتن برای نابودی جریان فکری و روشن فکری ایران، اینا با همدیگه فعالیت. و غلام حسین الهام خیلی کارا کرده. بی دلیل نیست که او رو میبرن تو شورای نگهبان میشونه، کرسی استادی بهش میدن، بعد میارنش روی عده دولت. دونه دونه شما پیگیر گذشته های اینها بشید به نکات عجیبی میرسید، یعنی نکاتی تکان دهنده که واقعا پشت آدم تیر میکشه وقتی این گذشته ها رو بررسید. در حال الان شما با دو تیم روبروه. یعنی اگر کابینه آقای احمدی نژاد رو زیر سوال ببرید، شما در اونجا یک وزیر کشور دارید با دست‌های خونین آلوده دامان که پشیزی برای احمدی نژاد ارزش قائل نیست. منظورم مصطفی پور محمد. پور محمدی بعد از اینکه از وزارت اطلاعات اخراج شد، رفت به دفتر آقای خامنه‌ای. در دفتر آقای خامنه‌ای یه تشکیلات امنیتی موازی بسیار گسترده برپا کرد. خب این تشکیلات چه بود؟ در این تشکیلات شما فردی رو دارید به نام اسقر حجازی. اسقر حجازی از همون زمانی که آقای خامنه‌ای دفترش رو درست کرد، اسقر حجازی معاون رئیس شهری بود. به اتفاق محمدی گلپایگانی اومدن کنترل دفتر آقای خامنه‌ای رو گرفت. اسقر حجازی بعد اومد تشکیلاتی درست کرد، یک نظام امنیتی بسیار وسیع و گسترده و عواملی رو از وزارت اطلاعات سپاه و جاهای دیگه اومد. فلاحیان که اومد، فلاحیان و پور محمدی هم به اینجا پیوستن، یعنی اومدن در این چارچوب قرار گرفت. بعد کارا تقسیم شد. مثلا محمد حسن اختری مأمور کارهایی بود که ارتباط با مراکز هیئت نمایندگی ولی فقیه در خارج، یعنی الان این آقای شاچراغی در دبی که در ماه هزاران هزار دلار پول این برون بر میفرسته برای حوثی در یمن، این مجموعه حوثی هاشیه های یمن پول میفرسته، یا مهری که در کویت این کارو میکنه محمد باقر مهری، اینا وصلن به محمد حسن اختری و از طریق او وصلن به اسقر حجازی. در کنار این، یعنی این مجموعه که بودن، مصطفی پور محمدی مخصوصا به عنوان عامل قطعهای خارج از کشور و به عنوان فردی که در قطعهای زنجیری در داخل هم نقش اساسی رو داشت و کسی که دستهاش آلوده به خونه اون جوانان نازنین دختران پسرانی هستن که اینها رو در پایان جنگ به قتل رسوندن سال 60. خاطرات آقای منتظری رو برید بخونید، اونجا اشاره میکنه. البته اینا یک مجموعه جنایی، نگری از این جنایت کار. من نگری رو میشناسم خوب، قبل از انقلابش رو خوب میدونم. عجیب روزگاری که برای 10 تومن معرفت. اینها پور محمدی آبه آقای خانه محسنی اژه‌ای، آخوند بی سوادی که تصدیق 6 نداشته و یک زندانی رو مجبور میکنه بره جاش امتحان بده، چون وقتی میخواست قاضی بشه نمیتونست قاضی بشه، حتی با مقررات خود اونا نمیتونست بشه، سواد علمی فقهی که نداشت. یه آخوند کلاش جوکگو مسخره دلغک بود. ایشون یک کسی رو در زندان از این محکومین اوورد و یه پولی بهش داد و گفت حکمش رو تخفیف میده و اون جاش رفت امتحان ششم دبیرستان بود. حالا این رشته های جدید که درست کردن بعد از اینکه او دیپلم رو گرفت، یک ورقم رفت از جنتی گرفت و از صافی گلپایگانی و یکی دیگه در حوزه، عنوانی که ایشون درسش رو تموم کرده و وارد درس خارج شده و مجتهد. به استناد این اومدن درجه لیسانس بهش دادن، پاسپورت شد و بعد قاضی دادگاه ویژه روحانیت شد، بعدم رئیس مجتمع قضایی امام خمینی و داستانش ادامه. خب این دوتا بنابراین نوکرای دربست خامنه ای هستن در کابینه. وزیری هامانر هم که اووردن عنوان وزیر نفت، اینم رو به قبله چارای آذربایجان نماد. خب اونم هست. از وزرای دیگه منوچهر متکی در واقع به خاطر خدماتی که با احمدی نژاد در قرارگاه نفت انجام داده، اون گذشته بیشتر به احمدی نژاد نزدیکه تا به آقای خامنه. اما خب بعضی از این وزرا هستن مثلا فرشیدی اینا که اینا چون میدونن استحقاق این کارو ندارن، اینا نوکری ولی فقیه رو میکنن. اما عده‌ای از وزرا هستن اینا نوکران مصباح یزدی هستن و با احمدی نژاد دستشون در یک کاسه است و طبیعتا اینا ولایشون لویالتیشون به مصباح یزدی و به احمدی نژاد. حالا شما سفر احمدی نژاد رو به بلوچستان نگاه کنید. اولا در اونجا که میره قیافه رابین هود میده، عشق میده، گریه میکنه، از دردهای مردم گریه میکنه. خانم ویلچر نشینی که رئیس دانشگاه در اونجا داد میزنه بیا من شما رو ببرم جایی فقر رو بهت نشون بدم که صدا و سیما دیگه دنبال فقر تو تایلند نگرد، افغانستان نگرد، بیاد همینجا بگه. ما میدونیم در بلوچستان چه خبره. بیاد خانم میگه که بچه‌هاشون اینجا دارن میفروشن. حالا ایشون حرفهای بزرگتر از دهنش میزن. میگوید که تصمیم گرفتیم تا شرارتها علیه دولت را برطرف کنیم. کی شرارت میکنه؟ هاشمی رفتن. کی شرارت میکنه؟ اصلاح طلبان. کی شرارت میکنه؟ اونایی که انگوش میزنن تو کار دولت، اونایی که میان میگن این دولت داره ایران رو به سوی خطر میبره. کیا شرارت میکنن؟ دکتر عماد افروب که مچ این دولت رو در مجلس می‌کنه. اینا شرارت میکنن، بنابراین باید خدمت شده. خب اینا که شرارت میکنن هم به قول ایشون اینا که ساکت نخواهند شد. یعنی شما فکر میکنید آقای هاشمی میشینه که مثلا احمدی نژاد بره بچه‌هاش هم مثل همون که رفت کاظمی رو در وزارت نفت گرفت و الان میخواد آقای سیروس ناصری رو محاکمه بکنه و به زندان بیاندازه، البته سیروس ناصری زرنگتر از این حرفاست به تهران نمیره، اونا میشینن و اجازه میدن ایشون هر کاری دلش بخواد بکنه. و در این حال آقای خامنه‌ای که الان متوجه شده ولا و لویالتی احمدی نژاد به مصباح یزدی، حاضر میشه بگه که آقا من این بچه بسیجی بی سواد و خودم آوردم بزرگش کردم، رئیس جمهورش کردم، حالا بیاد به جای اینکه یار شاطر من باشه بار خاطرم بشه، به جای اینکه قاطق نونم بشه قاطق جانم بشه. نه، اجازه نمیدن. اینه که من دیروزم به تو گفتم و اتفاقا جالب بود، بعد از حرفای من یک فردی که بسیارم مطلع و جایگاهی هم داره تلفن زد، تو از کجا فهمیدی این مسئله رو؟ گفتم به هر حال ما هم افرادی رو داریم که به ما اطلاعاتی بدن و اون شگفتی زده بود که میگفت این خبر خیلی محرمانه است و در یک کادر محدودی ازش خبر دارن که قرار است احمدی نژاد به لقاء الله فرستاده، قرار است برنامه زنده یاد او رو میگم زنده یاد، زنده یاد مصطفی چمران، نه این مهدی آلوده دامن برادری، برنامه او رو براش اجرا کنه. چمران به این دلیل خیلی بدنامش کردن، خیلی مطالب به نامش گفتن، ولی او آدمی بود روی اعتقاداتش رفت و کشتش. چجوری کشتنش؟ بعد از برکناری بنی‌صدر احمد خمینی به او زنگ زد در جبهه بود که شما برگرد و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت. او رفت به جبهه برای خداحافظی. خیلی جالبه، شما مشغول خداحافظی هستید با افراد جبهه، تیری از غیب بیاد و شما رو میکشه و این تیر نمیتونه سر جانب عراقی ها بیاد، چون در نقطه‌ای که او کشته شد به اصطلاح نقطه کور بود، جای پنهان بود، بعد از خودی ها تیر میزد. همونایی هم که کشتنش بعدن در حزب جمهوری اسلامی دود شدند و به هوا رفت. حالا اسم نمیخوام بیارم ولی اسامی بعضیا مثلا. حالا علی حال میخوام اینو بهتون بگم، این در واقع قصه‌ای که برای احمدی نژاد ریختن حکایت این است که حالا یا مثل رجایی یا حادثه‌ای براش پیش بیاد مثل مرحوم سرلشکر فلاحی و نامجو مثل اونا، یا حادثه مرور براش پیش بیاد مثل ربانی شیرازی، مثل شاه چراغی حادثه هواپیما براش پیش بیاد. از این حوادثی بود، مثل زنده یاد سرلشکر منصور طالبان، منصور ستاری فرمانده اسبق نیروی هم، که به خاطر دفاع از حقوق افسران به قتل رسونه. احمدی نژاد روی خوش نخواهد، او در نقطه ای حرکت میکنه، در خطی داره حرکت میکنه که این خط پایانش مرگ. اول صحبت از عزلش بود، اما عزلش پرهزینه خواهد برای خامنه‌ای و برای دیگران، به جهت اینکه به هر حال بسیجی های دستن درگیری داخلی بینشون شدید خواهد شد. اما اینو شما مطمئن باشید، از همشون برنامه احمدی نژاد رو ریختن و برنامه بی آبرویی مصباحی است. نکته جالبی که براتون بگم، الان چند تا برای من مطلب اومده، میذارم دوشنبه سر فرصت مفصل‌تر بگم چون وقتی نداره. مصباح یزدی 4 پرونده داره. یک پرونده فساد مالی داره، تو استفاده کلانی که کرده فساد، خیلی عجیبه، مقدارش هم عجیبه. 3 پرونده فساد اخلاقی. این 3 پرونده فساد اخلاقی هر 3 با مردان هست یا جوانان هست، و در این مورد اون دستگاه امنیتی که مراقبت ازش میکردن، مراقبش بودن، هم ازش فیلم دارن و هم نوارهای صدا دارن و تصاویر ویدیو. بنابراین مصباح رو کله پا خواهند کرد، و این مصباح کسی است که آقای خامنه‌ای در مشهد گفت ایشون جانشین مطهری. چه بی انصافی سید علی، مطهری رو با این مقایسه میکنی؟ اون آدم آزاده‌ای که کشتینش به خاطر اینکه خب مطهری اگه واسطه بود، مطهری که نمیذاش ماجرا به اینجا کشیده. مطهری بدون شک با آقای منتظری بیعت میکرد و در کنار اون بود و خیلی زودتر از اینا جلوی آقای خمینی میستاد. من خودم از مطهری شنیدم روزی که عرفات آمده بود در همون مدرسه علوی تو آمفی‌تئاتر کنارش نشسته بودم و مرحوم مطهری میگفت با این جانورها چه کار باید. دوست داره کله هم میزدن. فضل‌الله محلاتی ناراحت بود که رو صندلی برای او نذاشتن، فوش میداد، با هم تو سر کله هم میزدن که برن اون بالا بنشینه، و مطهری سری به تأثر نشون میداد. هرچی بهش گفتم بیا بالا، گفت نه خیر اونجا جای من. بله، این داستان احمدی نژاد رو داشته باشید تا من به چند نکته دیگر هم اشاره کنم. مسئله بعدی که الان مورد توجه هست، در جریان نشست شورای امنیت در رابطه با لبنان تصمیم گرفته شد، این خیلی مهمه، من این قطعنامه رو براتون میخونم. شورای امنیت با تقاضای دولت لبنان، تقاضای آقای فؤاد سیمیان، در رابطه با اینکه ابعاد کار کمیسیون تحقیق رو گسترده تر بکنه تا در رابطه با قطعها و تلاش های به قتل رساندن دیگری که قبل از ماجرای رفیق الحریری بوده تا زمان جبران توئینی تحقیق. همینطور گفتن که صلاحیت بیشتری به کمیسیون میده شورای امنیت، همه دولت ها هم تایید کرد و 6 ماه دیگه تمدیدش میکنه، و همینطور کمک خواهد کرد برای تشکیل یک دادگاهی که طبیعتش بین المللی باشه برای محاکمه این جنایتکارانی که حریری و دیگران رو کشتن. بنابراین این چیزی بود که دولت لبنان. حالا نوکری بر چیزی؟ نوکری یعنی جنبش عمل و حزب الله نوکرن، وابستن. ارباب ولی فقیه اگه دست کن بده باید اینا برخصن، ارباب سوری هم دست کن بده باید برخ، حالا با همه هارت و پورتاش، یعنی اینا در برابر آدم های ضعیف بدون اسلحه گردن کلفتن. آقای حسن نصرالله جیغ و داد میکشه، اما یک حشر ولی فقیه یا آصف شوکت کافیست که تعظیم بکنن، چون میدونن با یه گلوله خلاصشون، کما اینکه قبل از او عباس الموسوی رو کردن، کما اینکه صبحی طفیلی رو که به ولی فقیه نگفت به اون بلا و سرنوشت دچارش کردن که الان تو بلبک تو مسجدش نشسته. چیست نمیشون چه شیخ حسن خلیق و نماینده آقای منتظری دزدیدن، بردنش بعد از به عزل منتظری، شکنجش دادن، کتکش زدن، خانهشو گرفتن، دفترشو ازش گرفتن و بعدم لاشش اومده تو خیابون انداختن که بیچاره دهانش بسته شده جیک دیگه نمی. این کارا خب اینا میان از دولت بیرون میان، یعنی عضویت وزرای خودشون رو با حالت تعلیق در میان، چون ارباب بهشون دست بود، چون نمیخواهند یک لبنان آزاد و مستقل سر پا باشه. میدونید اینا یه دستشون در بیعت دست خونی بشار اسد و مخابرات سوریه و یه دستشون در بیعت دست خونی نایب امام زمان و اهل بلد. به این ترتیبه که نوکری میکنه، دلاور نیست باشه مثل سعد الحریری یا ولی جملات یا آقای ایلی نصرالله، دیگران بیسته و اونجور با دلاوری. مروان حماده چه مرد بزرگی، جبران طویلی خواهرزادش چه زیبا سخن گفت در پارلمان روم، ولی جملات که داد زد این مریض باید بره بشار رو. تا اینجا رو داشته باشید. از این طرف خالد مشعل میره در تهران، اعلام میکنه که ما یه جبهه اسلامی با ایران تشکیل دادیم. از اون ور مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی با خالد مشعل خط و نشون میکشن که اگه اسرائیل به ما آسیبی برسونه پدرشو در میاریم، پشیمونش میکنیم، بله میکنیم، بله میکنیم. 50 میلیون دلار از پول شما میره تو جیب خالد مشعل. آقای خامنه‌ای بشمی پول شما رو خانومه تو بلوچستان به آقای احمدی نژاد میگه بیا بریم بهت نشون بدم که اینا بچه‌ها نون ندارن، زن بچه‌شو میفروشه، دخترشو به خاطر نداشتن. و 50 میلیون به این گردن کلوف میدید که بره تو دمشق بشینه بخوره، 4 تا بچه رو فریب بدن، بذارن منفجرشون بکنن و یه عده شهروند بیگناه تو اسرائیل بکنن. ولی یه فقیه عمامش رو بذاره بالا باز تو قبقبش بده. تا مجنونی به نام احمدی نژاد بخواد تاریخ نویسی و از دو شروع بکنه و هولوکاست رو رد کنه، انکار کنه. خب اینا میان یه جبهه درست میکنه. هدفشون چی؟ براتون گفتم هدفشون این است که در آستانه انتخابات اسرائیل این یکی دوبار و از اون بر انتخابات فلسطین آشوب و جنجال و کشتار و انتحاری را بندازن تا نتانیاهو برنده انتخابات بشه، تا لیکودی ها و دست راستی ها برنده بشن، همون کاری که با بارات کرد. یاران تودلی نتانیاهو اینا هست، یاران تودلی اون حاخامایی که میگن فلسطینی ها را باید به نابود کرد از بین برد، یاران تو دلیشون اینا هست. اینا دلشون به حال فلسطین سوخته، نه در فلسطین انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی و روستا انجام شد، در نابلس هم حماس برنده شد، اشکال داره از راه بالوت باکس صندوق رای برید برنده بشید، ولی با حقوق بازی و پدر سوختگی نمیشه. و توی فلسطین همین الان حماس داره پول مثل نقل و نبات داره پخش میکنه و فریب مردم. با این همه مهم نیست، اگر بیاد تو شورا و بعد بیاد تو دولت ناچار اصول بازی رو رعایت بکنه. الان اخوان مسلمینی که در پارلمان مصر هستن اثرشون کمتر از اونایی که تو خیابونه، چون در پارلمان دستاشون روه میبینی، ولی بیرون که هستن نه نمیبینی. به همین دلیل ما وقتی برمیگردیم به قبل از انقلاب به این نتیجه میرسیم که اگر این جوانایی که با داشتن یک کتاب، نمیدونم خواندن یک کتاب یا در یه جا اعلامی پخش می‌کردن می‌رفتن تو زندان و تو زندان تبدیل به چریک می‌شدن می‌اومدن بیرون، اگر اینا رو تحمل کرده بودن، تحمل می‌شدن، مطمئن باشید اگر یه انتخابات آزاد انجام می‌گرفت آدم‌ها از کره ماه که نمی‌اومدن. احتمالاً زنده‌یاد دکتر شاپور بختیار، دکتر صدیقی، علایار خان صالح، 4 تا 5 تا از اینا انتخاب می‌شدن، ممکن است 3 تا هم آخوند انتخاب بشن، اما اکثریت با اینا نبود. چه اشکالی داشت؟ الکنم مشارکت اینا در انتخابات به نظر من مهم اب نداره. خالد مشعلم جزء اون کادر رهبری حماسه، میره تهران اون حرفا رو میزنه، پول میگیره، اما تصمیم رو در داخل فلسطین میگیره و جمهوری اسلامی فقط انگشتش بیشتر به جهاد اسلامی میرسه که خودش از شکم جنبش فرد بیرون آورده، همونطور که حزب الله رو از شکم عمل علی اکبر محتشمی قابله شد و بیرون آورد با دلارهای جمهوری اسلامی، از شکم جنبش فرد نیز اینها آوردن جهاد رو بیرون و الان هم بهش پول زیاد میدن که انتحاری رو انجام بده. جمهوری اسلامی همونطور که گفتم در آرزوی کربلای بوشهر اسرائیل حمله بکنه، بوشهر رو بزنه، اینا از طریق جهاد اسلامی و بخشی از حماس و گروه های تروریستی دیگه، حزب الله و غیره در منطقه، یک سلسله عملیات انتحاری و تروریستی انجام بدن، توده های مردم رو تحریک بکنن. 5 تا الان تلویزیون فضایی داره، البته به لعنت ابلیس نمیاد، یعنی واقعا آدم العالم رو نگاه میکنه از هر چی تلویزیون بعدش میاد، سحر رو میبینه بدتر از اون. چه پولایی داره خرج میشه برای چی؟ اینا بلد نیستن. حتی تلویزیون حزب الله رو اگر که پولش رو اینا دارن میدن، حتی اونو اگر رعایت میکردن برنامه‌شون یکم بهتر میشه. خب تلویزیون حزب الله خانم بی حجاب میاد، موسیقی داره، نمیدونم سریال داره، کاری نداره. اینا میخوان یه جبهه درست بکنن، تحریک بکنن، اسرائیل رو وادار به حمله بکنن و به این امید که با این کارشون میتونن بوده های مسلمان رو بسیج کنن. اینکه احمدی نژاد برمیاد اون حرفا رو میزنه و زاهدی وزیر علوم نادانش میاد از معجزه کنفرانس سران عرب و سران اسلامی در مکه صحبت میکنه، اینا همه در چارچوب این بازی فریبکارانه و دور. دوست نازنینی از من سوال کرده بود در رابطه با کهریتر که به کجا رسید و چه شد. شما اشاره کردید، بعد مطالبی رو عنوان کردید. بنده همونطور که بهتون گفتم نتایج کامل تحقیقاتم رو به اطلاع شما میرسونم، اما در این حال از هموطنان عزیزم، آنهایی که دستشون میرسه و امکان دارن، میخواهم به این تشکیلات، به این سهریزه کمک کنم. چرا؟ برای که 1700 نفر پیر مرد و پیر زن، مادران و پدران ماها و معلولین محتاج به این کمک ها هستن تا در آسایشگاه هایی که براشون هست بتونن زندگی. اما در رابطه با آنچه گذشته من میام و جزئیات رو براتون میگم و اتفاقا صحبت کردم با یکی از افرادی که در اینجا دست داره که او هم بیاید و مستقیما با ما صحبت کنه. اینو اطمینان داشته باشید، ما در اینجا در یاران، در رادیوی تصویری یاران، هیچ نوع رو درواسی با کسی ندید. بنده بارها دیدید اینو، ماجرایی رو که مطلع میشه و میفهمه حق شما رو خورده، سوء استفاده کردن، دزدی کردن. چه کسی اول اومد اینجا ماجرای 100 میلیارد مفقود نفس رو براتون گفت؟ و چه کسی اومد براتون مافیای خانوادگی رو دونه دونه از بالا تا پایینشون براتون گفت؟ خب من این کار رو ادامه خواهم و این ماجرا رو مطمئن باشید با جزئیات و به صورت بسیار دقیق برای شما بازگو خواهم. نباید بگذارید که سرمایه ملت ایران، آنچه متعلق به شما، توسط این دوست ها غارت بشه. خدا شاهده شما نمیدونید اینا چه دارن میکنن. صحبتی از دبی میشنوید، نمیدونید اینا چه کار دارن میکنن. نمیدونید یه آقایی از تهران پا میشه میاد 80 آپارتمان میخواد یک جا با پول نقد، و بعد میبینید که آقا یک مسئول دونه پایه در بنیاد مستضعفین بود، از کجا آورده؟ بنیاد آقای نور، آقای رفیق دوست. آخه چجوری میشه این پولا رو بیاره؟ چطوری میشه ساختمون 18 طبقه بگیره؟ چطوری میشه این تشکیلاتو؟ این همه مال شما. ایمان داشته باش، سوگند به شرافتم، سوگند به عشقی که به ایران دارم، اینو ایمان داشته باشید. اینها باید پس بگید. اینها غارت شما رو نمیتوانند همینجوری بذارن جیب و برن. نه، این دستهای خونالود باید در برابر مردم ایران بریان بشه و ما این کارو خواهیم. برای همه تون آرزوی سلامت و سعادت و پایداری دارم. هموطنان مسیحی میدونم از حالا دارن آماده میشن برای کریسمس و سال نو، براشون روزهای خوش و پرسعادتی آرزو میکنن و همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم با سپاس از مهندس مرچی. علیرضا نوری‌زاده، شام جمعتون بخیر و برای هموطنانی که در بیرون ایران هستن ویکند خوبی داشته باشید و شما که در ایران هستید بقیه جمعتون به خوشی و خوبی باشه.
ساز نغارای جوم بازا جوم بندلای جوم بندلای جان جان سیم برو دل برو زوغ دیدار جوم بندلای جوم بندلای جان جان ساز نغارای جوم بازا جوم بندل جوم بندل جان جان سیم برو دل برو زوغ دیدار جوم بندل جوم بندل های جان جان تا آیم خون شد تو که جوره بشن و سیتر بتر بگردن را بونده کس به لدی کوله یه چره بسی چره بتونم می گردن شب ایزار قم دارم چکنم من اردگرم کشگای وا کنم من روزینم پیچوم پاج بولای باز دیمی بگو لالو به لب نتانم لبزن من تیمانستانم آخا کی با به بکار حقه می بیسته بکار بیمون بریم ده به یار بسر کی به ببه ندارم اگه بگویم به آی تا دیدار کمون بسه ولی باز دینم نتانم گبزن